أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما در خصوص امتناع اعاده معدوم، یعنی بحث اعاده معدوم است که آیا جایز هست یا ممتنع هست. از کردیم که متکلمان قائل به جواز هستند و همه فلاسفه قائل به امتناع هستند. البته عده‌ای از متکلمان هم قائل به امتناع هستند. این بحث رو بیشتر مطرح میکنن برای بحث مربوط به مواد جسمانی. حالا ما این بحث رو داریم مطرح میکنیم و جلو میریم و پیش میریم. بعدا روشن خواهد شد که این بحث هیچ ارتباطی به بحث مواد جسمانی نداره. انشالله بحثش رو عرض خواهیم کرد. خب عرض شد که خود محل نزاع اول باید مشخص بشه که کجا رو میخواییم مورد بحث قرار میدیم. بحث در اینه که اگر یک شیعی موجود بشه، مثلا در روز شنبه، بعد در روز یک شنبه معدوم بشه، روز دوشنبه این شیعی که روز شنبه موجود شد به عینه دوباره موجود بشه، آیا امکان دارد یا ندارد؟ خب همه فلاسفه میگن که امکان نداره. شما اصلا تصور که بکنید معلومه که واقعا امکان نداره. از اون چیزهایی هست که بدیهیست، خیلی روشنه و امام فخرازی با همه تشکیکی در مسائل میکنه اینجا میگه که حرف ابن سینا حرف درستیست. حرف ابن سینا که میفرماید این یک بحث بدیهی است، نیاز به دلیل و نیاز به برهان ندارد. اینا مرحوم حکیم صدرواری، البته خب میدونید، در نکته ای رو اشاره بکنم، در فلسفه منبع معرفت عقله، چه در فلسفه مشا، چه در فلسفه اشراق، چه در فلسفه حکمت متعالیه. لذا شما تو کتاب‌های مشا آیه نمی‌بینید که از آیات بیاد استفاده بکنه. اونجا دیگه وقتی از آیات در استفاده میکنه به عنوان تأیید یا به عنوان استدلال، اونها در حقیقت خروج از اون شیوه بحثی هستن. شیوه بحث اینه که باید از عقل استفاده بشه. در اشراق هم همینطور. منتها تفاوت بین مشا و اشراق در چیه؟ تفاوتش اینه که در حکمت اشراق که بعد اسلام جناب سهروردی رو در رأس میبینن، که در سن جوانی هم به شهادت میرسه، خیلی سن زیادی هم نداشته متاسفانه، اون چیزی که حقیقت میخواد تلقی بشه اونیست که باید اشراقی به نفس بشه، افاضه‌ای به نفس بشه. اگر چیزی اشراق و افاضه‌ای به نفس بشه، اون رو به اصطلاح میگن حقیقت. ولی روش بحثیشون همون عقله، همون رو هم تلاش میکنن مبرهنش بکنن، برهانیش بکنن، استدلال برش ارائه بدن. در حکمت متعالی هم همینطور. در حکمت متعالی هم روش بحثی همون عقله، منتها خب در حکمت متعالی معتقدن که برهان، عرفان، قرآن از همدیگه جدایی نداره. لذا مرحوم الله صدر در کتاب اسفار جلد نهم میگه تب لفلسفه، اف بر فلسفی که مطابق با آیات و روایات و سنت نباشه. اینا معتقدن که مباحثی که در فلسفه مطرح هست، اینا مطابق با آیات و روایات هستن. این بحث رو اینها معتقدن رو ذکر میکنن. پس روش بحثی اینه که ابتدا از اصطلاحات دیگه یا از آیات مانند اینها یا مستقیمن یا اقتباس نداشته باشه. اما خب روش حکمت متعالیه اینطور هست که از آیات استفاده میکنن، برای تایید استفاده میکنن. اینم توجه داشته باشیم که هیچ وقت نظراتشون رو تحمیل بر آیات نمیکنن. اینا اون بحثاییست که بعدها خیلی باید روش کار کرد. تحمیل نمیکنن، میگن اون چی که ما فهمیدیم اینه، ما فکر میکنیم، گمان میکنیم که این آیه شاید احتمالش این باشه. باز هم در نهایت احتمال میدن، مثل امام رضوان الله علیه در کتابهای بحثیش، در تفسیر سوره حمدش، بسم الله الرحمن الرحیم، میفرمودن که احتمال داره معنا این باشد و اینها. ما نباید هیچ وقت اون چی رو که میفهمیم اینها رو تحمیل بکنیم بر آیات و بگیم که آیات این رو میگن و لاغیر، این درست نیست. پس باید در حقیقت بگیم احتمال داره که آیه این معنا رو بخواد بفهمانه تو اینو. حکیم سبزوری در این بحثش، حالا تا حال که خوندیم در ابتدای بحث، هم به اصطلاح از شعر شعرای عارف استفاده میکنه، هم تقریبا از اصطلاح عرفانی استفاده میکنه، هم اقتباس از آیات داره، برای همین بحث امتناع عاد معدوم که در جلسه قبل مورد اشاره قرار دادیم. مثلا اول میگه فلا تکرار فی تجلیه تعالی. این لا تکرار فی تجلی، این در حقیقت اصطلاح عرفانی است. کتابی رو که جناب ابن عربی داره، یک کتابی هست به نام التجلیات که رساله فوق لیسانس ما در حقیقت همین بوده، اسماء الهی از دیدگاه قرآن و عرفان، از این تجلیات خیلی استفاده شده. فلا تکرار فی تجلیه، در تجلی خدا تکرار نیست، که عرض کردیم شاید اصلا مثل این نوع عبارات باعث شد که علامه طباطبایی اصلا بحث اعاده معدوم رو یه نام دیگری براش آورد. نامش چی بوده؟ لا تکرار فی الوجود، در وجود تکرار نیست تو اینا. لذا بحث اعاده معدوم رو اصلا مطرح نمیکنه، چون چیزی که موجود شد دیگه معدوم نمیشه، چیزی که موجود شد دیگه معدوم نمیشه. این تجلی رو به هر معنا که بگیریم درش تکرار نیست. سه تا معنای از تجلی رو مرحوم حکیم در حاشیه آوردن، سه تا معنای تجلی رو، به هر سه معنا لا تکراره. معنای اولش ارسلت که اینجا فقط من حالا اشاره میکنم، بد نیست بدن این حاشیه رو از اون حاشیه هاییست که حتما بخونید. این ها ارسلت که ایشون میفرم ولهو ثلاثت معانه، این عبارت و اشارت این حاشیه رو ببینید، ولا تکرار فی تجلیه تعالی، حاشیه رو ببینید، اشارت الى الاتفاق من غیر اهل الکلام فی هذه المسئله بل الوفاق لکتاب الله فقولنا فلا تکرار تلمیحان، این اشاره است الى قول العرفا. قول عرفا که میگن لا تکرار فی تجلی، در تجلی تکرار نیست. البته در قرآن هم ما بحث تجلی رو داریم، فلما تجلا ربه للجبل، بحث تجلی در قرآن هم مطرح شده، در برخی از روایات هم بحث تجلی مطرح شده است. ولهو ثلاثت معانه، سه تا معنا داره، یکی از اونها مفاد این مسئله هست، همین مسئله‌ای که ما داریم بحث میکنیم. ما میگیم که هر چیزی که موجود شده، چون از نظر عرفا همه اونجوری که شما میبینید اینا تجلیات خداوند هستن، چون اونها بحث بود و نبود و نمود رو مطرح میکنن، ما عدم هایی و هستی ها نما تو وجود مطلق و هستی ما، اونا همه رو میگن تجلی هست. الان انسان لحظه به لحظه در حال تجلی است، تجلی فعلی اختار. البته تجلی ذاتی داریم، تجلی اسمایی داریم، صفایی داریم، بحثش خیلی مفصله، اونا رو الان نمیخوام تر بکنیم، فقط میخوام اشاره بکنیم چون وارد اون بحثا بشیم خب خیلی مفصل است. مثلا همین تجلی، فرض بفرمایید که یک شی یک موجود مثل انسان. این لحظه به لحظه داره تجلی میشه. تجلی بعدیش غیر قبلی است. بعدی بعدی غیر قبلی است. به همین صورت اینا. اصلا دوتا صوت تکراری نداریم. دوتا صوت مثل هم نداریم. دو فعل مثل هم نداریم. دو لحظه مثل هم نداریم. شما میگید دوتا لحظه. لاغل در لحظه اینها با هم دیگه متفاوتن. یکی لحظه قبلی، یکی لحظه بعدی. این هم باشن دیگه نداریم. تمام اون چیزی که شما میبینید تفننات، تطورات و ظهورات و بروزات حق تعالی هست. اینا اصطلاحات عرفانی است. و بحث ما همینه. عالم همه تجلی حق تعالی هست. تجلی خداوند هم هیچ وقت تکرار پذیر نخواهد بود. وقتی که تجلی شد دیگه تجلی که محو نمیشد و اینا. همه عالم رو پر کرده. عالم پر از تجلی است. و اسماء الهی است. اسماء الهی همه عالم رو پر کرده. اسماء ذاتی، اسماء صفاتی، اسماء فعلی، تمام عالم پر از ایناست. دای کومل یه ذره از اینها رو اوائلش خوب اگه دقت بکنید، اللهم انی اسالوک به اسمائک التی ملعت کل شی، ملعت کل شی، همه جا رو پر کرده، همه جا اسماء الهی است. حالا رابطه میان تک تک اینها با خدا چگونه هست؟ تا بینسی به انسان، رابطه میان انسان با خداوند چگونه هست؟ یادم باشه امام یه بحثی رو مطرح میکنه در سوره حمد، اونجا اشاره میکنه که نمونه از این رابطه رو مطرح میکنه که مثلا ممکنه بگیم رابطه میان انسان و خداوند رابطه بین سایه و سایه و صاحب سایه است. گرچه دیوارت کند سایه دراز، بازگردد سوی اون. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. اون بحثی رو بعد این دا جلوتر میده، میفرماید نه سایه و صاحب سایه با هم فرق میکنن. سایه سایه است و صاحب سایه صاحب سایه است. بعضی فرمان مثل شمس و شعاع شمس است، چون شعاع شمس از شمس دیگه، همه موجودات شعاع شمس هست و خداوند شمس است و باقی همه شعاع. وقت اینم بعد اشکال میکند و میگفت اینم نمیتونه باشد. تا میرسه به این بحث موج دریا و دریاست. دریا موج داره دیگه، موج های 20 متری 25 متری میره بالا و اینها، منتها موج دریا همون دریاست، قید دریا نیست. میگه همه این موجودات تجلیات حق تعالی هستن، مثل موج و دریا رو میمانه. رابطه میان نفس انسان با خداوند مثل رابطه میان موج دریا با دریاست. آخرش هم میفرماید خاک بر فرق من و تمثیلم. یعنی خیلی سخت آدم اینا رو درست بفهمه و درک بکنه. حالا اون امام بوده، امام 28 سالگی از وقتی که مصباح الهدایه مینویسه که 70 ساله ها به زحمت میفهمن. امام 28 سالگی این کتاب رو می‌نویسه. یعنی کتاب‌های عرفانی رو تو این سنین امام طی کرده، حاشیه‌هاش هم نوشته و واقعا مطلب خود این یک بیان عظمت برای امام رضوان الله علیه می‌کنه. البته ما خیلی بنا نداریم تو درس خارج درس بحث بکنیم. حالا گاهی این یکی دو روز این بحث باعث شده ما یه مقداری بعضی از نکته‌ها رو اشاره می‌کنیم. مرحوم آقای مطهری در رابطه با علامه طباطبایی می‌فرمود که مرد بسیار بسیار بزرگی است و 100 سال بعد باید امثال علامه رو بشناسن. خب بعد میگفت که من وقتی خودم رو با علامه مقایسه میکنم میشم ذره‌ای در برابر دریای بیکران، ولی وقتی که خودم رو با امام مقایسه میکنم هیچم. آقای مطهری هم شخصیت بسیار بزرگی بود، حتما با کتاباش کمویش آشنایی دارید شما. خب یه معنای تجلی کل این وجودات رو میگن، تجلی فعلی حق تعالی. همه اینها ظهورات و بروزات هستن که دو لحظه یکی نیستن، تکرار نیستن. اگه دو جلوه حق رو بگیرید با هم دیگه هیچ وقت عین هم نیستن. یه جلوه رو بگیرید در لحظات مختلف و آنات مختلف عین هم نیستن. لا تکرار فی تجلی. این یک معنا. حالا این عبارتش همینو میگه، و لهو ثلاثه ما احد و مفاد هذن و هو ان لتجلیه الفعلی تفننات و تطوراتون و ظهوراتون و بروزاتون، فکما لا تجدو صورتین و صوتین بل حرکتین و غیر ذالک متماثلین من جمیع الوجوه فی مراتب تباعد مکانی کذالک لا تجدها کذالک فی مراتب تعاقب زمانی. یعنی هیچ چیزی رو شما نمیبینید که به لحاظ چه مکانی چه زمانی اینها این هم باشن، اصلا تکراری در تجلی حق تعالی وجود ندارد اینا. و هذه المراتب مرادنا بالآنات و الوجودات فی اعیانها هی تجلیات. همه این وجودات همه تجلیات حق تعالی است. این یه معنا. بعد معنای دوم ارسوت که و ثانیها ان حیثیت الوجود الذی هو الاصل المحفوظ فی مراتب سلاسل طولیه، این همون وجود منبسط و به اصطلاح فیض مقدس دیگه، زیاد نمیشه الان بحث کرد چون خود این اصلا یه به اصطلاح بحث بسیار مفصلی هست. در اینها وجود منبسط با قطع نظر از ماهیات، شما ماهیات و کل شیء، ماهیات اون ناداری هاست و نیستی ها، هر جا میگن ماهیت اون حد و شیء هست، ماهیت حد و شیء هست. شما الان مثلا فرض میگی انسان حیوان ناطق هست، این ماهیت شیء دیگه، این حیوان ناطق ماهیته، یعنی حیوان هست خیلی چیزا نیست، ناطق هست خیلی چیزا نیست، اون نیست اون نیست اون نیست اون نیست، یعنی داری حدشو محدود میکنی، نه همین حده، همین حده. ماهیات اون حد و شیء هست، اون چیستی شیء هست. چیستی ها رو همه رو کنار بگذارید، همه چیستی های همه اشیا رو کنار بگذارید، یه وجود منبسط پهن است که تجلی اول حق تعالی است. این گسترانده بعد هر کدام از این وجودات در وعاء خودش در ظرف خودش موجود خواهد شد، در جای خودش باید بحث بشه. اینا اینم لا تکراره، لا تکراره فی تجلی، اینم تکرار نیست. معنای دوم. معنای سومش هم این است که می‌فرماید خود این کل عالم رو بگیرید، کل عالم، کل عالم یه امر واحد داره، و ما امرنا الا واحده، یا مثلا ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، بعضی ها میگه کلمح البصر، مثل یه چشم حرف زدن. منتها الله تبارک و تعالی اراده کرده وجود، بعد کن که میگه فیکون، این فاشم ادبی فا آمده وسطش، و الا هیچ فاصله میان اراده الهی و مراد نخواهد بود. از اینا منتها بعضیا به اصطلاح همون لحظه میگیرن، بعضیا باید سالهای سال طول بکشه تا بتونن در وعاء خودش و در ظرف خودش بتونن این وجود رو دریافت بکنن. اینها مرحوم علامه در این کتاب نهایه گیاتون باشه تو اون اواخر بس عوالم رو سه دسته میکنه، ان العوالم ثلاثه، عالم العقل، عالم المثال، عالم الماده. همه این روی عالم در نظر بگیرید، همه شو همه اینها میشه یک عالم به عنوان انسان کبیر، و انسان میشه یک انسان صغیر در مقابل اون انسان کبیر، میشه انسان صغیر در مقابل اون انسان کبیر، اونم با یک امر واحد هست، لا تکرار فیه. همه اینها باید یک متجلی رو نمایش بده، همه یک متجلی رو نمایش میدهد. ما دو متجلی نداریم، یک متجلی داریم. خب این بیانش که مثلا مرحوم علامه مرحوم حکیم هم در اینجا ذکر کرده، فکانت تجلی واحدن ولم یکن تکرار فی تجلی، تکرارم در تجلی شما نمیبینید، و ما امرنا الا واحده. حالا در مورد این در جای خودش ما مفصل بحث خواهیم کرد، الان جاش نیست، ولی فقط این رو میخواستیم از اینجا عرض بکنیم. ببینید مرحوم علامه داره بحث فلسفی میکنه، ولی یک اصطلاح عرفانی رو آورده که این اصطلاح هم از آیات هم گرفته میشه، از روایات هم گرفته میشه، همین لا تکرار فی تجلی، در تجلی تکراره. این چه ربطی به بحث ما داره؟ ربطش اینه که به اصطلاح عالم تجلی خداست. وقتی که خدای تبارک و تعالی تجلی بکنه، این تجلیات که دیگه معدوم نمیشن که، مثلا این بحثی رو که شما دارین طرح میکنید که مثلا یه چیزی موجود بوده بعد معدوم میشه دوباره موجود میشه، این دیگه اصلا کلن منتفی است، چون چیزی که موجود شد دیگه اعدام نمیشه، اعدام دیگه براش معنا نداره. شما تجلی رو به هر معنا بگیرین لا تکرار فی التجلی، این همون مرادی رو که ما دنبالش هستیم در بحث اعاده معدوم، که دیگه این خیلی راحته دیگه، آدم میفهمه مطلب رو. و فی کل آن له شأنه، همون و فی کل یوم، کل یوم اینجا یوم به معنای از اونجا مثل فی ستت آیام، اونجا خدای تبارک و تعالی آسمان و زمین رو خلق کرده فی ستت ایام، که اونجا اشاره به دوره هست. یوم به معنای نیمه 24 ساعته است، یوم به معنای کل 24 ساعته هم هست، اصلا به اون معنا نیست. یوم در اینجا اون دیگه زیر تعبیره، و فی کل آن، در هر آنی، این همون بیان باز هم تجلی خداونده، یا به اصطلاح لا تکرار فی الوجود خداوند هست، در وجود تکرار نیست، در تجلی تکرار نیست، خداوند در هر لحظه در فیض جدید هست، در هر لحظه. ما الان اصلا لحظه قبل ما یه چیز دیگه بودیم، الان لحظه بعدیم، لحظه بعد که نیامده، به همین صورت اصلا عرض شد که هر آنی ما در فیض جدید هستیم. لحظه خدای تبارک و تعالی اگر عنایت خود رو از ما سلب بکنه، چیزی از انسان باقی نمیمونه. خوب دقت بفرمایید، این بحثایی است که تو غرب مطرح شده، که مثلا هر صورت که بعضیا خدا رو که مطرح میکنن، سلام علیکم، مثل ساعت ساز لاهوتی میشد. اینطور نیست که یه ساعت اتومات خلق شده، بعدن هر وقتی لازم هست که این باتریش رو عوض بکنید، این گونه نیست. ساعت ساز لاهوتی نیست، هستی به عنوان مثلا یک ساعت ساز اتومات هست، خداوند خلق کرده دیگه کاری بهش ندارد، تمام لحظه ها همه هستی، تک تک هستی نیاز به جلوه حق داره، تجلی حق دارد. و فی کل آن له شأن جدید، این هر آنی شأن جدید دارد. هر آن، اینا بحثای خیلی مهمه. اصلا کلن این مباحث مباحث فطری است، مباحثی است که با فطرت انسان عجینه، با فطرت انسان هماهنگه. خدای تبارک و تعالی حله اینا رو آدم بفهمه، یه ارتباط عمیق میتونه پیدا بکنه، یه شناخت تا یه حدی البته با خدای تبارک و تعالی پیدا بکنه. بعد وقتی که تو کلاس درس انبیا می نشینه، اون وقت می بینه خدای انبیای الهی، تعبیر قشنگی هم هست، انبیای الهی یه خدای دلپذیر رو دارن معرفی می کنن، خدای تحمیلی نیست، خدای دلپذیر است، خدایی که دل بشر و وجود بشر و تمام وجود بشر اون رو می پسنده و قبول می کند. لیس کمثلی شی هم که دیگه معنا کردیم، از وقت که حالا همه موجودات مثال حق هست، مثال حق مثل نداره، مثال حق مثل نداره، تا چه رسه خود حق مثل داشته باشد. اینا شما برای مثال حق همه هر چیزی که میبینی، زمین و آسمان و ابر و ماه و خورشید و فلک در کارن، همه اینا مثال حق هست. مثال حق مثل ندارد، تا چه رسه به مثل حق و اینها. اینم استدلال برای اون بحث است. لذا حکیم در اینجا وقتی که داشت، یا بعض نماز صبح بوده، توی حالت عرفانی بوده، تو یه حالت خاصی بوده، اینها شروع بحث فلسفی رو اومده ارسالت که اینطوری لا تکرار فی تجلیه تعالی فی کل آنن له شأن جدید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. تقریبا حالا باید دید که چه ساعتی داشت این مطلب رو مرحوم حکیم سبزواری می‌گفت. همچنین داریم احتمال میدیم، چون ما که نمی‌دونیم که بالاخره اینا. بعد اون شعر معروف به اصطلاح دو بیت، حالا بیت قبلیش یادم رفت، و فی کل شیء له آیتون، کل شیء، کل شیء، هر چیزی رو که ببینید آیه هست. همه این آیه از یک ذل آیه میگن، هر شیء آیتین نیست، آیه هست. اون وقت اگر دو چیز باشه ما رو دعوت به شرک میکنه. همه آیه هستن که از یک ذل آیه میگن، تدل على انه واحد، چقدر تأکید میکنه، تدل على انه واحد، اونم همینطور. تمام این اشیا رو که میبینید همه اینها آیه هستن و حکایت از یک ذل آیه میکنن، یک ذل آیه و یک متجلی. نتیجه همه اینها اینه که اصلا لا تکرار فی التجلی، و وقتی که شیء موجود میشه دیگه معدوم نمیشه. اصلا بحث اعاده معدوم دیگه یک امر بسیار بسیار روشن و یک امر بسیار بدیهی خواهد بود تو اینا. بعد از این اون عبارت جناب ابن سینا رو ذکر میکنه تو اینا، عبارت رو ببینید، اعاده المعدوده ممن تنع، اعاده معدوم از اون چیزهایی است که ممتنع هست. و بعضهم فيه ضرورت الدعا، بعضهم مانند شیخ رئیس، شیخ رئیس اومده اینجا ادعای ضرورت و بداهت کرده و درست هم همین هست. و بعضهم که شیخ رئیس فیه، مانند شیخ رئیس فیه، در این امتناع از ضروره و البداهه ادعا، ضرورت و بداهت رو ایشون ادعا کرده. و بسیاران جالبه، و استحسنه الامام الرازی دعوت ضرورت، این ادعای ضرورت رو جناب اصطورت که امام رازی نیکو شمرده و ایشون هم معتقدشون. این فرد عجیب، شما اگه خوب دقت کنید امام رازی کلن الاشارات و تنبیهات همه جا رو رفته اشکال وارد کرده تو اینا. البته خود همین فخر رازی به کتاب مقامات العارفین که میرسه اونجا میگه که اونقدر این کتاب زیبا نوشته شده، با بندی شده و فصل بندی و با دقت نوشته شده، دیگه هیچ حرفی در رابطه با اون مطرح نمیکنه. اینقدر تعریف میکنه از این کتاب، اونم فخر رازی، اونم فخر رازی که معروف به امام المشککین. البته در تفسیر کبیرش بعضی جاها بیمهری میکنه نسبت به شیعه و تعبیر به روافض و امثال ذالک داره. من خودم شنیدم از استاد بزرگوار معلمی حسنزاده آملی، ایشون از کجا نقل کرد الان خاطرم نیست، ولی الان گویان که دارم کلمات ایشون رو میشنوم، ایشون فرمودن که واستبصر، مستبصر شد. حالا کجا ایشون دیدن اون، چون ایشون انقدر به اسلام محقق بودن علامه حسنزاده، شما یه دفعه یه بحثی رو مطرح میکرد تو مباحث مختلف، عبارات مختلف، گاهی اشارات مختلف، گاهی یه لغت رو اونقدر بازش میکرد که یه دفعه یه جلسه تمام میشد. اینا اونقدر عمیق بودن، اونقدر عمیق بودن. همین چهارشنبه که خدمت علامه جوادی بودیم یه مقدار خاطرات میگفتن، تقریبا یه اول بحث خاطراتشون رو نقل میکردن. خیلی هم از شاگردان بزرگی نقل میکردن که این شاگردان بزرگ که خودشون همش استاد بودن، بعد شاگرد اساتید بزرگی بودن و اینها، مثلا محمد تقی آملی و امثال ذالک و اینها. و اونجا یک دفعه از علامه حسنزاده که میگفت چقدر بزرگ بود، یکی دو تا شعرم ازشون خوانده بود تو اینها، شعرش هم خاطرم نیست، خیلی زیبا بود و یاد کرده بود، گفت اینها بسیار مهذب بودن، بسیار مهذب بودن. خیلی خوب، و استحسن امام رازی دعوت ضروره رو، ایشون این رو نقل کرده بود. حالا کجا من هیچ اطلاعی ندارم، مطلب رو ندیدم جایی، من جایی این مطلب رو ندیدم. والقائلون به نظریت المطلوب، حالا یه مطلب دیگرم من یه مقدمه شینی بکنم، و چهار تا استدلال ما در اینجا داریم، چهار استدلال در رابطه با امتناع عاده مردم. اولا که گفتیم بدیهی است، ولی یه عده قائل به نظری بودن هستند. اینجا رو یه توضیح مختصر من اشاره بکنم. بعضی چیزا هست برای بعضی ها بدیهی است، اما برای بعضی ها نظری است. یعنی مطلب رو قبول دارن، مطلوب رو هم قبول دارن، ولی میگن که این نیاز به استدلال داره، نیاز به صغرا و کبرا داره، دو اینها شما بتونید استدلالی برش ارائه بدید. بعضی ها اینطور هستن. عرصت که ولی خود ابن سینا از اونهایی بوده که میتونید آخرین کتابش التنبیهات و الاشارات دیگه، یعنی اون بحثایی که در طول سالات ابن سینا هم زیاد عمر نکرد، 48 سال بیشتر عمر نکرد، متاسفانه سه تا نسبت بدن بهش داده بودن، هم دوری ها و هم اصلی ها یا افراد بد، خیلی متاسفانه بیمهری هم کردن به نسبت به جناب ابن سینا. شما آلمان که برید اونجا کلینیک هایی درست به نام اوسینا، بعضی جاها در مورد این شخصیت ها مستند هایی درست میکنن، کتاب هایی رو که اون نوشته هر کسی در تخصص خودش برش حاشیه مینویسه. قانون در طبش در چهار رشته پزشکی، یکیش داروشناسی، دیگران دارن حاشیه میزنن و ما میایم در حقیقت گاهی از موقع این بیمهری ها رو نسبت به شخصیت های بزرگ عالم اسلام داریم. اینها بالاخره یه شخصیتی بود که به معنای واقعی کلمه نابغه بوده. تو اینها ایشون آخرین کتابش الاشارات و تنبیهات بوده که این کتاب رو وقتی که می‌نویسه، این چیزایی که قبلا به عنوان نظری بود اینا همه دیگه به عنوان بدیهی دانسته میشه. تنبیهات یعنی بدیهی است، فقط نیاز به تنبیه هست، چون هر بدیهی نیاز به یه تنبیه، نیاز به یک آگاهاندنی هست. یه ذره بالاتر از تنبیه با یه اشاره‌ای هم داشته باشیم. این همین مختصری هم. یعنی اونا به این جمعی. لذا ابن سینا از اون چیزایی است که تو اینجا ادعای ضرورت. آدم صادقی هم هست. همین ابن سینا به بحث معاد جسمانی که میرسه میگه که من معاد جسمانی رو با عقلم نتونستم ثابت بکنم، ولی چون پیغمبر فرمود میگم چشم، هرچی پیغمبر فرمود من پذیرفتم و قبول کردم. اینا بعضی از آدم ها به این جاها میرسن، عظمت پیامبر رو اونها بیشتر میفهمن. ما گاهی از موقع برای خودمون تقسیم بندی میکنیم، این رو میپذیریم، اون یکی رو میپذیریم، اون رو نمیپذیریم و اینها، ولی اونها بدونن که این از پیغمبر صادر شده کامل میپذیرن و قبول میکنن اینها. خیلی خوب، پس عده قائل به نظری بودن هستن، عده قائل هستن به نظری بودن. ما الان میخوایم استدلال برای این امر ارائه بدیم. اولین استدلالی که در اینجا ارائه شده که من شعرشو میخوانم: فانه الا جوازها حتم فی شخص تجویز و تخلل العدم. این میشه دلیل اول. و جاز ان یوجد ما یماثله مستأنفا و سلب و میز یبطله. این میشه دلیل دوم. و العود عاد عین الابتدائی دلیل سوم. و لیس بالغا الا انتهایی. بله این میشه دلیل چهارم. این چهار تا دلیل. حالا تو این جلسه اگه ما بتونیم انشاءالله دلیل اول رو بخونیم. خب دلیل اول رو خوب دقت بفرمایید. خلاصه حرف اینه که در دلیل اول میخواد بگه که اگر اعاده معدوم جائز باشه، لازم میاد تخلل عدم بین شی و نفسه، بین شی و نفسه. و لازم میاد تقدم شی علی نفسه به زمان. این اصطلاحات رو هی توجه داشته باشیم. اینا لازم میاد تقدم شی علی نفسه به زمان. خب فرض اینه که یه شیئی، فرض اینه که زید روز شنبه موجود بود، روز یک شنبه معدوم و روز دوشنبه میخواد اعاده بشه. فرض اینه که این اعاده جایز باشه. اگر این اعاده جایز باشه، الان در این فرض ما وقتی که میگیم که اعاده جایز باشه به عینه، یعنی همه این مشخصات و عوارض حتی زمان هم مثلا باید عود بکنه، برگشت بکند و اینا رو نمیخوام بگیم، زمان رو الان کار نداریم، اون میشه توی یکی از استدلال‌های دیگه، الان بحث زمان نیست. فرض اینه که زید شنبه موجوده، یک شنبه معدومه و دو شنبه میخواد موجود بشه، اگر اعاده جایز بشه چه اتفاقی رخ میده؟ فرضم اینه که این زید دوشنبه عین زید شنبه باشه. فرض اینه که زید دوشنبه عین زید به اصطلاح شنبه باشد. اینا شما همین رو فرض بکنید، حالا یه مداری با تصور ذهنی جلو برید چه اتفاقی رخ میده. اینا شما میگید که این زیدی که تو دوشنبه بوده عین همون زید شنبه هست. اگر عین زید شنبه هست، معناش اینه که در حقیقت زید دوشنبه، زید دوشنبه بر خودش تقدم داره، بر خودش تقدم داره، تقدم به زمان. معناش اینه که به یک عبارت دیگه زید متقدم متأخر بشه، متأخر متقدم بشه. زیدی که متقدمه متأخر بشه و متأخر متقدم بشد و اینها، اصلا معنا نداره که زیدی که متقدم و متأخر بشه و متأخر 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 متقدم و متقدمه. معناش اینه که شی بر خودش مقدم بشه. چون میدونید ما دوتا قاعده داریم دیگه، حمل شیء علی نفسه ضروری و سلب شیء عن نفسه محال. ما چیزی رو از خودش نمیتونیم سلب کنیم. اینا عدم بیاد بین خودش و خودش فاصله بندازه. شما چون فرض اینه که این عین همون هست، فرض اینه که این عین همون هست، وقتی که این عین همون باشه تقدم شیء بر نفس لازم میاد به زمان و تقدم شیء بر نفس به زمان باطل است. مثل از وقت که تقدم به ذات، علت نسبت به معلول تقدم به ذات داره دیگه. البته خب اونجا به لحاظ زمانی تعاقب ندارن، مقارنت دارن، به لحاظ زمانی مقارنت دارن. یعنی وقتی که علت تام شد، مثلا شما در رو که باز میکنید، باز کردن در همونو باز، یعنی کلید رو باز کردن همونو، باز کردنش هم همون، باز شدنش هم همون، اینا مقارنت هست بین علت تامه و معلول. لذا تقدم معلول نسبت به علت تقدم به ذاته، یعنی ذاتن علت بر معلول تقدم پیدا میکنه. در بحث ما که ما میخوایم جواز رو، اعادهش رو بیان بکنیم، که مثلا بگیم که اعاده جایز هست، اگر شما بگیم جایزه، لازمش آن است که تقدم شیء علی نفسه لازمه، چون یه چیز بیشتر نیست دیگه، دو تا شخص که نیست، یه شخصه. لازم میاد که تقدم شیء بر نفسه باشه به زمان و هو محال و قطع و بدیهی و البطلانه. خیلی روشنه. یه وقتی یه آقایی داشت بحث میکرد، بعد از وقت که این هی سوال میکرد زیاد، میگفت راستش اینقدر این روشنه، هرچی سوال بیشتر بکنی سختر میشد و اینها، یعنی یه ذره تصور بکنه دیگه مطلب کاملا روشن میشه، میفهمه آدم. هرچی فهمیدی فکر میکنم همین داده توضیح کافی هست. روز دیگه بارتو بخوانم. بله بفرمایید. سوال شما البته درست ها.
اینجا چرا این قید زمان آورده بود؟ چون با آمدن قید زمان این متقید شد به عالم ماده، یعنی که اون مخلوقات که ماورای ماده است اون اثبات نمیشه. این برای این استدلال که یه شای مقدم بشه این متقدم بودن زمان.
بسیار خوب. بعد
فقط برای موجودات مادی اثبات کنه.
بسیار خوب. حالا ما وقتی که به اصطلاح خب در بحث فلسفی ما حدوث زمانی رو به حدوث ذاتی برمیگردانیم، وقتی که به حدوث ذاتی برگردانیم نسبت به همه این اتفاق رو خواهد داد، یعنی این نسبت به همه خواهد بود. تو اینا به هر حال در اون جاهایی که هست تقدم به ذات هست، نمیشه اون چیزی که تقدم به ذات باشه متأخر باشد و اینها، این از اون. و بعدش هم این تقدم به زمان رو که ما میگیم اگر میخواد در عالم مجردات مطرح بشد و اینها به حدوث زمانی برمیگردد و اینها، از این طریق جواب داده میشه. خب عبارت نگاه کنید. والقائلون به نظریت المطلوب، نظریه مطلوب چیه؟ به اون امر مطلوب امتناع هست. قائلون به نظری بودن مطلوب، اونهایی که قائل هستن به این که این امتناع اعاده معدوم نظری است، اینطوری معنا بکنید. والقائلون به نظریت المطلوب، اونایی که قائل هستن نه مطلق غلطه دیگه، مطلوب دیگه، مطلوب میشه مطلق، مطلق نداریم ما اینجا، مطلوب. اون کتاب‌های قدیمی، کتاب قدیمی کسی نداره؟ بله بله این همینه. بله. استدلوا علیه به وجوه، استدلال کردن بر این به وجوهی. الاول منها، از جمله این وجوه، ما اشرنا الیه به قولنا، اونی رو که ما اشاره کردیم به قولنا، فانه ضمیر رو به شأن برمیگرداند اینا، علا جوازها، یعنی علا تقدیر جواز الاعاده، بر فرض جواز اعاده، حتم فی شخص المعاد، یقین می شود در شخص معاد تجویز و تخلل عدم، این که باید عدم در خلالش جائز باشه. مثالش زده بودم، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، شنبه موجوده، یک شنبه معدومه و دوشنبه مجدداً موجود هست. و هو بدیهی البطلان، بطلانش هم خیلی روشن و بدیهی هست. کیفه، چطور این باطل نباشد و اینها. و هو تقدم شیء علی نفسهی به زمان، و حال اینکه تقدم شیء بر نفسه میشه اونم به زمان. و هو به هزاء تقدم شیء علی نفسه، و اون در برابر یا در ردیف همون تقدم شیء علی نفسه به ذاته، این در ردیف همین خواهد بود که هر دو هم محال هست و بدهی و یعنی روشن هست در اینها. خب اجازه بفرمایید اون و منها چون توضیحات داره فکر کنم یه یک روبی طول میکشه، ان شاء الله باشه جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله و سلم.
نفس اراده معدوم راجع به انگیزه که در مورد علوم مسائل کلامی داره، مثل معاد در مورد جسم مسئله میشه، مجردات هم در بر میده.
البته متکلمان بحث مجردات رو قبول ندارن، اونا در غیر حق تعالی، حتی در رابطه با حق تعالی متاسفانه برخی قائل به جسمانیت هستند، ولی در رابطه با غیر حق تعالی اگر مجردات رو بپذیرن فقط در رابطه با خداوند میپذیرن، ولی در رابطه با غیر خداوند بحث ارسوت که همه موجود حتی فرشتگان قائل به جسمانیت هستن و اینها.
بله
بله بله، حتی متکلمان شیعه، بله متکلمان شیعه، غیر از حالا کلام فلسفی مثل مثلا خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجدید اعتقاد و اینا، غیر از اونها، اونها هم همین حرف رو مطرح میکنن. لذا مثلا شما همین اشکالی رو که شما مطرح کردین در حالت براهینشون هم مطرحه، یعنی بحث حدوث زمانی، اونا نسبت به عالم همین حرف میزنن، العالم و حادث و کل حادث یحتاج الى محدث، فالعالم یحتاج الى محدث، حدوث رو هم حدوث زمانی میگیرن. فلاسفه میخوان این استدلال رو تصحیح بکنن، میگن بحث حدوث زمانی در حقیقت انهای اثبات میکنه محدث رو، و بعد محدث رو که اثبات میکنه، اینکه حالا یک محدث باشه چند محدث باشد و اینها، یعنی در بحث توحید باز هم ما به اصطلاح دیگه نیاز داریم که به بحث توحید بپردازیم، چون در رابطه با واجب الوجود ما یه نوع استدلال داریم که ممکنات نیاز به واجب الوجود دارن، بعد در مورد توحید واجب الوجود هم باید یه استدلال‌های دیگری داشته باشیم برای توحیدش و اینا. ولذا اونجا برن که اصلاح بکنن این برهان رو، میگن که اگر حدوث حدوث ذاتی باشه این استدلال درست خواهد بود، و الا به اصطلاح استدلال ناقصی خواهد بود در تو اثبات به اصطلاح الله تبارک و تعالی. خیلی
من حقیقی انسان
بعد
طرف تیپ بعد بزرگ میشه، دانشان میره، تجلیاتش تجلیات ظاهریش متفاوت هست، اما اون من حقیقی ثابت هست. یعنی شما مثلا شاگرد شما میاد سر درس، 10 سال پیش همون تیپی رو داشت که الان صداش میکنی و همونطور میشناسیش، من حقیقیش ثابت هست. میخوام بگم که اشکال بکنیم به این که تجلیات در هر آنی متجدد میشود، این حرف تام نیست. از این حیث که من حقیقی انسان حتی زمانی که جسمش هم معلوم
جدید و کل شیء به حسبه، یعنی تجلی میخواد، یعنی مثلا این موجودی که مجرد هست تجلی جدید دارد. ما گفتیم تجلی جدید. یعنی فیض جدید، تجلی جدید. بالاخره این موجود مجرد میخواد بقا داشته باشه، آیا در بقا مثل حدوث نیاز به متجلی دارد یا ندارد؟ اگر این حرف رو بزنید معناش اینه که فرشتگان الهی بعد از وجودشون دیگه هیچ به تجلی و متجلی تجلی نیاز ندارد دیگه. هر لحظه نیازه با همون تجلی و همون تجلی وجودی هر کدام به حسبه و به حسب خاص خودش. اما در رابطه با این من، بالاخره این من به لحاظ عرصت که این از ابتدا تا انتها از یک حقیقت میگه و این حقیقت به لحاظ تشکیکی با هم دیگه مرتبطن تنگاتنگ، در حقیقت شما دارید این رو به یک نام فرا میخوانید، به لحاظ فلسفی، به لحاظ عرفانی، به لحاظ عرفانی و فلسفی به یک نام او رو فرا میخوانید، و الا بر اساس حرکت جوهری که ثابت هم هستد و اینها در رابطه با همه جواهر خب خیلی روشنه دیگه که بالاخره لحظه به لحظه این حرکت هست، در ذاتش این حرکت هست، در ذات وقتی که این حرکت باشه اونه. حتی اگه شما این رو نگید اون وقت در رابطه با وجود حق تعالی یه وجود خیلی معمولی رو دارید اثبات میکنید. ما وقتی که حرکت ذاتی رو مطرح بکنیم اون وقت معتقد میشیم که این اشیا نیاز یک محرک دارن، هم در حدوث هم در بقا، یعنی در بقا هم نیاز به این محرک هستند. لذا اون برهان حرکت هم اینجا میتونه اصلاح بشه بر اساس این مبنایی رو که مثلا وجود داره تو اینها. البته در اون خصوص خب دیدگاه‌های مختلفی هم وجود داره. حالا یه مقدار جلوتر که بریم من اشاراتی تو دارم، چون یه دیدگاه افلاطون داره، دیدگاه ارسطو داره، از جاهایی که اختلاف بین افلاطون و ارسطو، از حرفی که ملا صدر مطرح میکنه جسم مال جو حدوثه مثلا جسم و اینها رو که بالاخره یه سیر تکاملی و تطوری داره تو اینها، رو در جای خودش باید تر بشه دیگه. خلاصش
من حقیقی ما متغیر هست.
بله بله بله، به واسطه اون وحدت شخصیه‌ای که وجود دارد و اینا، وحدت شخصیه زلیه، شما وحدت رو براش اثبات می‌کنید.